ایراد یعنی هندو ایرانی ها وارد آسیای مرکزی شدند. شاید 100 سال 200 سال اونجا در کنار هم هندی ها و ایرانی ها زندگی کردند و حال خودشون هم از هم جدا میشن. هندی ها چون رفتن به شبه جزیره هند بهشون در واقع گفتیم هندی، و ایرانی ها هم وارد فلات ایران میشن از خراسان، همون جاده ای که امروز هم وجود داره، جاده ابریشم که شرق رو به غرب متصل کرد در دوره اشکانیان. مسلماً پیش از اون هم اون جاده وجود داشته، یعنی یک راهی که مردمان از شرق به غرب طی می‌کردند در فلات ایران، احتمالاً مسیر مهاجرت هم همون هست که از خراسان به سمنان، به ری و به قزوین و به همدان و به کوههای زاگرس و بعد وارد میان رودان و عراق میشن، که خب البته آریاها دیگه پیشروی نکردن، در همون زاگرس متوقف شدن و به سمت جنوب و خوزستان رفتن. خب همه اینها یافته‌های باستانشناسی است که باز به ما کمک میکنه که بدونیم اقوام ایرانی چه مسیرهایی رفته باشن. البته باز هم کتیبه‌های آشوری هستند که نام میبرند از اقوام ماد و پارس، که ما میدونیم اونها آریایی هستند و در واقع وارد فلات ایران شدند. در سده نهم پیش از میلاد هست که در کتیبه های آشوری ما به نام ماد و پارس بر میخوریم، و به نظر میاد که این دو قوم که دو شاخه کوچکتر یا دو طایفه کوچکتر از آریایی ها هستند به غرب ایران رسیدند و در کنار هم در واقع زندگی میکنند، و کمی بعد شاید 100 سال بعد در سده 8 و 7 پیش از میلاد میبینیم که اقوام پارس مسیرشون رو به سمت جنوب ادامه دادن. مادها در همون کنار شهر همدان و نهاوند باقی موندن، ولی پارس ها نامشون کمی جنوبتر ذکر شده در کتیبه های آشوری و به نظر میرسه به استان فارس امروزی رسیدن و نام خودشون رو به اون سرزمین هم دادن.
ممنونم جناب فکری از توضیحاتی که فرمودید. شما اشاره کردید به این مناطقی که این مهاجران میان و در اونها از جمله به همدان امروزی و استان فارس امروزی اشاره کردید. اولا دیگر سکونتگاه ها را هم اشاره بفرمایید، و بعد اینکه چگونه این سکونتگاه ها به ظهور و مهاجرانی که میان اونجا سکونت میکنن چگونه یک فرهنگ جدید، قومیت و تمدن جدید رو در اون مکان ها و در اون اقلیم ها شکل میدن.
خب البته اینکه واقعا مسیر مهاجرت ایرانی ها حتما از شرق به غرب بوده، یعنی از خراسان به سوی زاگرس آمدند. برخی ها نظر دیگه ای دارند و گفتند که نه، اونها از شمال دریای خزر به سمت غرب اومدن و سپس از کوههای قفقاز به سمت جنوب در واقع وارد آذربایجان شدند. در هر صورت هر کدام از این مسیرها هم که باشه، ما میبینیم که در سده نهم پیش از میلاد مادها و پارسها در شمال غربی ایران، در آذربایجان و همدان و کردستان حضور دارند. یکی از اون سکونتگاه های مهم تپه حسنلو هست در آذربایجان، که یافته های باستانشناسی نشون میده حضور اقوام تازه و نورسیدهی که حتما آریایی ها هستند. یکی از عناصر فرهنگی که نشون میده این سیر مهاجرت رو سفالهای معروف به سفالهای خاکستریه، که آریایی ها منحصر به خودشون داشتن در واقع، هر جا که میرفتن هر سکونتگاهی این سفالهای خاکستری رو از خودشون به جا گذاشتن، و میشه یک خط سیری از اقوام آریایی رو دنبال کرد در فلات ایران، یکی از شرق به غرب از خراسان به سمت همدان و آذربایجان، و دیگری هم از سوی شمال از کوههای قفقاز به سمت ارمنستان و آذربایجان. این که فقط من به ماد و پارس اشاره کردم چون در کتیبه های آشوری این دو نام آمده، ولی اقوام آریایی شاخه های دیگه هم داشتند که در تاریخ ایران از اونها نام برده شده و باز هم بیشتر در کتیبه های آشوری مثل سکاها، کیمری ها و سرمت ها. البته همه اینها بیشتر با گوشه شمال غربی ایران در واقع مرتبط هستند، همون جایی که محل توجه امپراتوری آشور هست، و برای همین ما با نام اونها در کتیبه های آشوری هست که آشنا هستیم. ولی باز هم داده های باستانشناسی اطلاعات بیشتری از کتیبه های آشوری به ما میدن درباره این اقوام آریایی. اینکه سکاها در سده 7 پیش از میلاد میتونند قلمرو ماد رو تاخت و تاز بکنن و 28 سال حکومت بکنن، در واقع یک وقفه‌ای در دولت ماد ایجاد میکنن سکاها، از کوههای قفقاز حمله میکنن و این وقفه رو در پادشاهی ماد ایجاد میکنن. توجه داشته باشید که هم مادها آریایی هستند و هم سکاها، ولی این جدایی بینشون اتفاق افتاده شاید چند صد سال که اونها از شمال دریای خزر به سمت شرق رفتن و بعد وارد خراسان شدن و بعد به غرب اومدن، ولی سکاها از همون آغاز در شمال دریای خزر زندگی میکنن و بعد برای تصرف منابع جدید یا دسترسی به اسبهای تازه نفس میان حمله میکنن به غرب ایران. با اینکه هر دو آریایی هستند ولی همیشه با هم رقابت دارن در تصاحب منابع جدید.
خب تشکر میکنم جناب فکری از توضیحاتی که فرمودید. بعد از یک فاصله کوتاه گفتگوی خودمون رو ادامه خواهیم داد. شنوندگان گرامی برنامه، از اینکه ما رو همراهی میکنید سپاسگزاریم. در خدمت جناب آقای فکری هستیم و در مورد مهاجرت آریایی ها و سکونتگاه های جدیدی که در فلات ایران پیدا میکنن و همچنین تقسیم بندی که بین خود این شاخه های آریایی ها انجام شده صحبت شد. و در این بخش جناب فکری در مورد رابطه‌ای که بین سکاها و سرمدها وجود داشت در طول این مهاجرت و در سکونتگاه‌های جدید بیشتر برای ما توضیح میدن. در خدمتتون هستیم جناب فکر.
خواهش می‌کنم. اگر شنوندگانمون به یاد داشته باشن، در برنامه گذشته من اشاره کردم به اینکه اقوام هندو آریایی در مرغزارهای جنوب روسیه زندگی می‌کردن و به اون عصر مفرق مرغزارها گفته می شد، حدود 1000 پیش از میلاد، که یک زندگی شبانیه ولی یک جانشین داشتن. ولی در اواخر 1000، حدود یعنی 3000 پیش، اونها تصمیم می گیرن که زندگی شبانی کوچ رو داشته باشن، یعنی گرمسیر و سردسیر برن، دیگه یک جانشین و در واقع تو اون روستاهای خودشون نمونن. این جزء اون مهاجرت‌های بزرگ در واقع شمرده نمیشه، این حرکت‌های گرمسیری و سردسیری زندگی شبانی باید بهش نام بدیم، که دو قوم سرمت و سکاها از آریایی‌ها این زندگی رو برای خودشون برگزیدند و در همون مرغزارهای جنوب روسیه به اون زندگی ادامه دادن. ولی کم کم جذابیت‌های تمدن‌های جنوبی مثل دولت‌های اورارتو و آشور باعث شد که اونها دست‌اندازی بکنند به این قلمروها و سکاها از کنار دریای سیاه مسیرشون رو ادامه میدن و وارد سرزمین امروزی اوکراین و شبه جزیره کریمه میشن و حتی میتونن که اونجا دولت تشکیل بدن. از حدود 700 پیش از میلاد تا 400 پیش از میلاد سکاها در اوکراین حکومت میکنن و این حکومتشون به اندازه‌ای مقتدر هست که در منابع یونانی و تاریخ‌های یونانی به اون سرزمین سرزمین سکائیه یا سرزمین سکاها نام داده شده. و در تاریخ هرودوت حتی طوایف مختلف سکاها رو هم نام میبره، که یکی از اون طوایف برای ایرانی ها ناماشناست، طایفه ماساژت، که میگن کوروش هخامنشی در جنگ با اونها کشته شده در شمال شرقی ایران. ولی قوم دیگه که جزو همین آریایی های کوچ رو شمرده میشه قوم سرمت هست. سرمت ها در حدود سده 6 پیش از میلاد، یعنی معاصر آغاز دولت هخامنشیان، در کنار دریای سیاه و شمال قفقاز زندگی می‌کردند و اونها هم همون مسیر سکاهای اوکراین رو ادامه میدن، ولی خب قدرتشون هنوز چیره نیست بر اون سکاها و در شرق قلمرو سکاهای اوکراین زندگی میکنن تا حدود 200-300 سال که موفق میشن با اتحادی که با اقوام پیرامون خودشون برقرار میکنن بر سکاها چیره بشن و جای اونها رو بگیرن در واقع. ولی سرمتها مثل سکاها موفق به تشکیل دولت و حکومت نمیشن. بر اساس منابعی که وجود داره، چه تاریخ‌های یونانی چه تواریخ رومی، به نظر میاد که سرمتها همیشه به صورت طایفه‌ای زندگی کردن و حکومت تشکیل ندادن در یک منطقه مشخصی و تا صدها سال در حال کشمکش هستند با قدرت‌های اطراف، که خب کم کم رومی‌ها هستند که همه غرب آسیا رو به تصرف خودشون در میارن و شرق اروپا رو. و سرمت‌ها تا سده 4 میلادی هم همچنان در سپاه روم، حتی هنگامی که شکست می‌خورن از رومیان اسیر میشن و جزوی از سپاه روم میشن. اشاره‌ای داریم در تاریخ‌های رومی که در سال 175 میلادی سرمت‌هایی که شکست خوردن و اسیر شدن به بریتانیا، به انگلستان کوچانده میشن حتی. و می‌بینید که اقوام آریایی چه با مهاجرت و چه با حمله‌های نظامی تا غرب اروپا هم پیشروی کردند. قوم دیگری از آریایی‌ها هستند به نام آلان‌ها که اونقدر مقتدر بودند که نامشون بر سرزمین اران باقی موند. اران که امروزه شده کشور جمهوری آذربایجان. در واقع نام اران از نام قوم آریایی آلان گرفته شده، که خب آلان ها و سرمت ها در سده های 5 میلادی با ویزیگوت ها و واندال ها همدست میشن، به غرب اروپا لشکر میکشن در قلمرو روم و وارد شمال آفریقا میشن و امپراتوری واندال رو در شمال آفریقا در مراکش و تونس امروزی تشکیل میدن. این مختصری است از تقسیم بندی شاخه های آریایی چه در اروپا و چه در آسیا. ولی برای تاریخ ما، تاریخ ایران، اون شاخه ای از اهمیت بیشتری برخورداره که ما بهشون میگیم هندو ایرانی، که حدود 3500 سال پیش وارد آسیای مرکزی شدند، شمال افغانستان و کنار رود جیهون و سیهون، و بعد از هم جدا میشند. هندی ها به کنار رود سند در پاکستان امروزی و بعد وارد شبه قاره هند میشن و ایرانی ها هم وارد فلات ایران.
خب جناب فکری، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. در مورد رابطه سکاها و سرمتها و اقوام دیگر صحبت کردیم. اگر حضور ذهن دارید و صلاح میدونید یه مقدار بیشتر به خود سرمتها بپردازیم و چیزی که از اونها میدونیم و تأثیری که در روند این مهاجرت داشتن اشاره بفرمایید.
بله، بیشتر اطلاعاتی که ما از سرمتها و سکاهای شرق اروپا داریم بر اساس روایات یونانی است، چرا که یونانی ها هم که خودشون شاخه از اقوام هندو اروپایی بودند و در هزاره دوم در واقع کوچشون رو آغاز کردند به سمت غرب آسیا و خود سرزمین یونان، اونها تاریخ نویسان چیره دستی بودند در سده های 7 تا میشه گفت 5 پیش از میلاد، که ما با نام هرودوت تاریخ نویس یونانی کاملا آشنا هستیم. در این تواریخ از جمله خود تاریخ هرودوت اشاره شده که سرمت ها زنان جنگاور هم داشتند و به نظر میاد که شاید حتی حاکمانی از میان زنان برای خودشون انتخاب میکردند. جالبه که باز باستانشناسان تایید میکنن گفته های مورخان یونانی رو، چرا که گوری پیدا شده که در اون یک زن به خاک سپرده شده با در واقع کلی جواهرالات و لوازم زندگی که حتما برای دفن یک حاکم یا یک روحانی بلند مرتبه از یک جامعه این تدفین انجام می شده و به این نتیجه می رسن که شاید گفته های هرودوت درباره جنگاوری زنان هم باید پذیرفته بشه. در اساطیر یونانی آمده که قومی وجود دارن در کنار کشور سکاها به نام آمازونها که همگی این قوم رو زنان تشکیل میدن، زنانی که جنگاور هستند و در تیراندازی مهارت بسیار بالایی دارن. خب اگر همه این روایت رو نخواهیم بپذیریم، ولی باید قبول بکنیم که حتما این روایت بازتابی است از یک حقیقت که در میان سرمدها وجود داشته و اون هم اینه که وقتی مردان قوم سرمد در اون اقامتگاه‌های خودشون نبودند و یا برای جنگ بیرون رفته بودند، خب زنان باید محافظت می‌کردند از اون قلمرو و داشته‌ها و برای همین این در ذهن یونانیان که آشنا نبودند با جنگاوری زنان یه چیز عجیبی به نظر اومده و اونها فکر می‌کردند که همه این قوم زنان جنگاور هستند که می جنگن. در حالی که این یک ویژگی اقوام که زندگی شبانی دارند و کوچ رو هستند، این ویژگی رو دارند که زنان اونها هم پا به پای مردها از پس همه کارها برمیان، چه کارهای مردانه چه کارهای زنانه. این ویژگی است که در مطالعات تاریخی حتما باید به اونها توجه کرد و همونطور که اشاره کردم در برنامه گذشته از اسطوره ها و از ادبیات و از تاریخ های روایی حتما باید استفاده کرد برای روشن‌تر کردن روایت های واقعی تاریخ یا داده های باستانشناسی. همه اینها رو باید در کنار هم قرار داد تا یک تصویر روشن از تاریخ یک قوم، یک ملت یا یک سرزمین به دست بیاد.
فکر میکنم یه اشاره گذرایی کردید که سرمدها کجاها ساکن شدن، ولی اگر ممکنه دقیق تر الان بفرمایید که سرمدها به نوعی اجداد کدام ساکنان و یا کشورهای کنونی هستن؟
سرمدها در سرزمین های شرق اوکراین و اطراف دریای سیاه زندگی میکردن. چون زندگی کوچرو داشتن قاعدتا نمیشه یک شهر یا یک کشور خاصی رو نام برد، ولی همونطور که گفتم بازمانده ای از سرمدها در قوم آلان حل شدند که در قفقاز و جمهوری آذربایجان امروزی زندگی می کردند. ولی سرمدهایی که یونانیان باهاشون به دوبستان داشتن، رفت و آمد داشتن، همون سرمدهایی هستند که در کنار دریای سیاه زندگی می کردند، چرا که مهاجرنشین های یونانی بیشتر در اطراف دریای سیاه و دریای مدیترانه وجود داشتند.
تشکر میکنم جناب فکری از توضیحاتی که فرمودید و همچنین از حضورتون در برنامه، همچنین از شنوندگان گرامی برنامه که تا این بخش ما رو همراهی کردن سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که در برنامه های آینده هم ما رو همراهی بفرمایید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. در بخش دیگری از برنامه ها با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوار هستیم که شنونده برنامه های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همین که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ‌ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تام بیاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
بله، امیدوار هستیم که همه همیهنان عزیزمون در جای جای کشور پهناورمون رعایت کنیم مصرف بهینه رو، یعنی با مصرف بهینه در مصرف آب و مصرف برق تلاش کنیم تا حتی برای لحظه ای عزیزان ما هموطنانمون دچار قطعی در آب و برق نشن. اما دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد با این برنامه ها که خدمتون عرض خواهم کرد در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهیم بود از رادیو گفتگو. تا دقایقی دیگر برنامه حیات خلوت در ساعت 24 تقدیم به شما میشه. مروری بر زندگی اساتید، نخبگان، اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. در ساعت 30 دقیقه بامداد برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد، گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر. اینجا چراغی روشن است عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 1 بامداد از رادیو گفتگو تقدیم به شما همیهنان عزیز خواهد شد. بررسی موسیقی نواحی و اقوام، جایگاه آواز در موسیقی بختیاری. میان برنامه گفتم گفت در ساعت 2:55 بامداد تقدیم به شما میشه با محوریت حق و ناس. و اما در ساعت 3 تاریخ معاصر تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد پارلمانتاریسم در ایران. در ساعت 3:30 بامداد برنامه روشنا رو شما دوستان عزیز شنونده خواهید شنید، تفسیر آیات 9 و 10 از سوره مبارکه روم. در ساعت 4 با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح فردا صبح به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح فردا ساعت 4:42 بامداد خواهد بود. و اما پایان بخش برنامه های این نوبت 5 فردا برنامه ضرب سکه تقدیم به شما گرامیان میشه. توسعه پایدار در صنعت گردشگری مستلزم رشد فراگیر. شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو آن برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان وجود داره که میتونید نظرات خود رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. شبتون به خیر و شادی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه های امشب. همطور که عرض کردم برنامه حیات خلوت در این لحظه تقدیم به شما میشه. مروری بر زندگی اساتید نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. Thank you.